دورم شد.
شیدایی مستان شد.
نوروز رسید از ره، گل سبز خرامان شد. درده قدری ساقی ایام بهاران شد. درده قدری ساقی ایام بهاران شد.
و حالا نوبت میرسه به هزاره ادب پارسی.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 332. این برنامه گلگشتی در شعرهای رشید وطفان.
به نام جهان بخش پاک آفرین، به راهش بود مردم راستین. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 332 از این مجموعه پژوهشی است که اختصاص داره به گلگشتی در شعرهای رشید وطوات. امیدوارم این برنامه مورد توجه و استفادتون قرار بگیره.
رشید وطوات از نویسندگان و ادیبان بزرگ قرن ششم هجری قمری است. او علاوه بر آثار ارزشمند خود به نثر، آثاری هم به نظم دارد که شامل اشعاری بسیار زیبا و شنیدنی است. وطوات در عهد خود با خاقانی و ادیب صابر ارتباط و مکاتبه داشته. دوستی او با خاقانی هم زبانزد خاص عام بود، ولی این دوستی دیری نپایید و به دعوا و مشاجره انجامید. میان او و ادیب صابر نیز به همین منوال ماجراهای تندی ایجاد شد که گاهی یکدیگر را با کلمات و اشعار تند و زننده می آزردند. زمخشری نیز یکی دیگر از دوستان رشید وطوات بود که بین این دو فقط بحث‌هایی بر سر مسائل لغوی و ادبی رخ داد. به هر حال رشید وطوات را آن شاعران بزرگ در شاعری قبول داشتند و اشعارش را می ستودند. وطوات گذشته از اشعار اندک اثری هم در فن شاعری دارد به نام هدایق الشعر، فی دقایق الشعر، که باعث شهرت او شده است. منشآت او نیز زبانزد خاص عام است و تعداد آنها آنقدر زیاد است که خود کتابی مستقل به شمار می‌آید. شعر زیبایی از رشید وطوات را زمزمه می کنیم. همه کار گیتی بود برقرار، چو با عدل و دانش بود شهریار. هر آن کس که در دست فرمان او، زمام خلایق نهد کردگار. همان به که کوشد به نام نکو، که آن ماند از خسروان یادگار. تو اصلاح گیتی از آن کس مجوی که بر نفس خود نیستش اقتدار. از دیگر آثار رشید وطواد رسایل اوست که بسیار خواندنی‌اند، اما قصد ما پرداختن به شعرهای زیبای اوست. شعرهایش مانند نثرش در منتهای بلاغت و فصاحت سروده شدند و نشان دهنده عمق آشنایی او با این هنر ادبی‌اند. درباره اشعار او سخن فراوان گفته شده و بی‌نیاز از تکرارند. تنها باید اشعار او را شنید و لذت برد. شادروان دکتر ذبیح الله صفا شعر او را استادانه و در کمال استحکام دانسته. میگوید رشید وطواد در برگزیدن کلمات و قوت ترکیب از شاعران کم نظیر ادبیات فارسی است. مهارت او در ایراد صنایع مختلف لفظی از قبیل ترسی، مماثله، تجنیس و امثال اینها او را در میان شاعران منفرد ساخته. شعر کوتاهی از رشید وطواد را مرور کنم. ناسه کان تو را بد آموزد، نیست ناسه که از عدو بتر است. گنج و رنج توانگر و درویش، هرچه در عالم است در گذر است. داد کن داد کن که دارالخلد، مسکن خسروان دادگر است. یک صحیفه ز نام نیک تو را، بهتر از صد خزانه گوهر است. به قول دکتر صفا، دیوان رشید وطواد را میتوان مجموعه ای از صنایع مختلف لفظی دانست. توجه شدید او به الفاظ طبعا او را از اشتغال به معانی باریک و افکار لطیف و مضامین دلانگیز باز داشته. به این سبب اشعار او با آنکه آراسته به کلام مصنوع و فصیح است، دارای معانی بلند مطبوع نیست. دیوانش نزدیک به 7000 بیت دارد. رشید وطواد میگوید زین سینه پر آتش و زین دیده پر آب، دردا که گشت قاعده عمر من خراب. گردون دهد ز سفره حسرت مرا طعام، گیتی دهد ز ساغر مهنت مرا شراب. امثال من مکرم و من سخره هوان، اقران من مرفه و من طعمه عذاب. وطواد گذشته از زبان فارسی به زبان عربی هم شعر می سرود. در قصیده سرایی به عنصری متمایل بود و بیشتر قصایدش را در متن عدسز خوارزمشاه گفت. تبحر خاصی در بکارگیری صنایع ادبی داشت و در بسیاری از روزهای زندگی خود در حال سرودن شعر بود. اشعارش انقدر فراوان بود که گاه معانی آنها از دست شاعر مورد غفلت قرار می گرفت و سیر نزولی طی می کرد. برخی محققان میگویند شعر گفتن او ابزاری برای به نمایش درآوردن مهارت‌هایش در زمینه فنون شعری بود. او در فن شعر استاد بود و کتاب فنیش درباره شعر شهرت عجیبی در ادبیات یافت. اما خود در سرودن شعر به آن فنون چنان عمل می‌کرد که لطافت و معنای کلام در محتوای اثر تحت الشعاع قرار می‌گرفت و نازل می‌شد. با شعری زیبا از رشید وطواد به گلگشتمان در اشعار او پایان می‌دهیم. شبی دراز و زهیرت فلک در او ساکن، ولیک از دل من هجر یار برده سکون. مهی که کرد تنم را به بند هجر اسیر، بوتی که کرد دلم را به داغ عشق زبون. زبان من شده از وصف زلف او عاجز، روان من شده بر نقش روی او مفتون. فراق یار بود سب در همه هنگام، ولیک باشد هنگام نوبه ها رفزون. کنون که دست تبایع به سان فراشان به باغ را بگسترد فرش بوقلمون، کنار باغ همه پرخزاین دارا، فضای باغ همه پردفاین قارون. فراق از گل و گل رخ در این چنین فصلی، ز امهات جنون است و الجنون و فنون.
آنچه شنیدید برنامه شماره 332 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که گلگشتی بود در شعرهای رشید وطوات. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باقسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیمتون شد. من فاطمه رکنی برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. شب خیر و خدا نگهدار.
نهدی چراه فرخون می
شب خوش همراهان ارجمند. یک بار دیگه عرض میکنم در برنامه چهارباغ امشب راجع به سفرنامه نویسی صحبت میکنیم، خاطرات سفر، در این حالی که پیامهای تبریک هم حتما دریافت میکنیم به مناسبت فرارسیدن سال نو. عرض کنم که 30558 در اختیارتونه. همین الان آقای یوسف عطا از شمال پیامک دادند که حتما مسافران عزیز ما نکات بهداشتی رو رعایت بفرمایند. خیلی ممنونیم. و تلفن ها هم از ساعت 24 و خیلی سریع آقای قاسم مظاهری آماده می کنند که انشالله ما بتونیم تعداد بیشتری رو در فاصله کوتاه نیم ساعته امشب در برنامه چهارباغ خدمت شما عزیزان پخش کنیم، راجع به سفر، خاطرات سفر و پیام های تبریک سال نو. 220-485 و 220-588-20. اما پیامک‌ها رو من سعی میکنم از همین الان هم دریافت کنم چون فرصت ما زیاد نیست. 30558. خیلی ممنونم از این همراهی صمیمانه شما دوستان و عزیزانم. اما دعوت میکنم برنامه نیش دارو رو بشنوید.
نیش دارو.
فقیر کوری با گیتی آفرین می گفت که ایز وصف تو الکن زبان تحسینم، به نعمتی که مرا داده‌ای هزاران شکر، که من نه در خور لطف و عطای چندینم. خسی گرفت گریبان کور و با وی گفت که تا جواب نگویی ز پای ننشینم. من ار سپاس جهان آفرین کنم نشگفت، که تیزبین و قوی پنجه طرز شاهینم. ولی تو کوری و ناتندرست و حاجتمند، نه چون منی که خداوند جاه و تمکینم. چه نعمتی است تو را تا به شکر آن کوشی، به حیرت اندر از کار چون تو مسکینم. بگفت کور که از این به چه نعمتی خواهی، که روی چون تو فرومایه‌ای نمی بینم. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. درود به شما هموطنان خوب، هموطنان فرهنگی و فرهیخته و سزاوار شادی. رشید کاکاوند هستم با برنامه نیشدارو به تهیه کنندگی شهاب نادری از شبکه رادیویی فرهنگ. این نخستین قسمت از برنامه نیشداروست که تقدیم حضورتون میشه. از عنوان اون برمیاد که شوخ طبیعی در کار هست. بله، نیشدارو برنامه‌ای درباره طنز در فرهنگ و هنر و ادبیات فارسی. در هر برنامه بنده با یک شاعر و نمونه‌هایی از طنز اون شما را آشنا می‌کنم یا اشعار او رو یادآوری خواهم کرد و بخش‌های نمایشی و انتخاب از طنز در فرهنگ معاصر و دیرین خودمون رو در برنامه تقدیم حضورتون خواهیم کرد. در برنامه امروز به چند طنز یا گرایش طنز در آثار شاعر بزرگ قرن ششم یعنی انوری ابی‌وردی می‌پردازیم. انوری از شاعران بزرگ روزگار خودش بوده، هم در علوم مختلف و هم در شعر. جامی، شاعر و عارف قرن نهم، در ستایش انوری او رو کنار فردوسی و سعدی گذاشته. وقتی که جامی در قرن نهم انوری رو در ردیف فردوسی و سعدی قرار میده، حداقل اینه که میدونیم شاعر بزرگی بوده. اما طنز در آثار انوری، به خصوص که بسیاری اوقات به شکل حکایت از خود او هم ذکر شده که حاضر جواب بود و طنز پرداز، قابل بررسیه. در حکایت مشهوری است که انوری روزی در مسیری می رفت، دید مردمی گرد یک نفر جمع شدند. نزدیکتر شد، دید آن یک نفر با صدای بلند و رسا داره شعر می خونه برای مردم و مردم گوش می کنن. کمی که دقت کرد، دید شعر خود او رو داره میخونه، یعنی شعر انوری رو داره میخونه. و انوری پیش رفت و گفت آی مرد، تو شاعر این قطعه را میشناسی؟ او گفت بله، انوری، خود بنده هستم. انوری شگفت زده شد و گفت شعر دوز دیده بودیم، شاعر دوز ندیده بودیم. نمایش‌های عامیانه که تنوع و جذابیت شگفت‌انگیزی در تاریخ فرهنگ ما داره یکی از بخش‌های ثابت برنامه نیشتاروست. امروز در بخش نمایش‌های عامیانه به یک گونه‌ای از نمایش‌های تقلیدی خواهیم پرداخت که کچلک بازی است.
کچلک بازی نمایش کچلک بازی از تقلیدهای ایرانیه که شخصیت اصلیش کچله. تو این نمایش ضمن نشون دادن مقاصد سطحی مردم، افراد طماع و مال پرست مورد هجو قرار میگیرن.
برپا برپا.
نه یکی داریم باید میزن تو دیک.
منم دیگه، ببین قاشقم شکست.
خب دیگه این چه شیوه ای آخه؟
توی قصه ها و نمایش های ایرانی کچل ویژگی و موقعیت ممتاز و شگفت‌آوری داره و آدم زبر و زرنگ و رندیه. در داستان‌های عامیانه آذربایجان کچل شخصیتی کاردان و بیچیزه که غالب اوقات بخت یارشه. در برخی از داستان‌ها ضمن داشتن همین ویژگی‌ها کارهای نادرستی هم انجام میده. پهلوان کچل از دیگر شخصیت‌های مهم در کچلک بازیه. او مردی است حیله‌گر که برای رسیدن به مقصود سیاستی مدبرانه داره. پهلوان کچل خوبی‌هایی هم داره. مثلا در نمایشی برای دفاع از مردم به جنگ دیو میره و دیو ستمکار رو از بین میبره.
نمایش های عامیانه در سلسله نمایش های ایرانی جایگاه خاصی دارند. اطلاق صفت عامیانه به این نمایش ها از این بابت است که این گونه به خاطر ماهیتش اجرای عمومی و همگانی داشته و در همه سطوح اجتماعی از مردم روستا و کوچه و بازار گرفته تا اشراف و درباریان از آن بهره می بردند. نمایش های عامیانه در میان توده مردم در مناسبت های شادیاور اجرا می شده است. این نمایش ها فاقد متن مکتوب بوده و چنان نیز هست و در حقیقت اساس کار بر مبنای بداهه سازی بوده است. معلوم نیست که این گونه نمایشی از کی و چگونه شکل گرفته است. باید پذیرفت از زمانی که بشر شوخی را شناخت و برای تنوع اوقات و رفع خستگی و ایجاد نشاط دست به شوخی با نفر مقابل خود زد، به شکلی به تولید و اجرای این نمایش پرداخت. باید توجه داشت که چون مخاطب این گونه نمایش عموماً مردم عامی بودند، از جهت ساختار خیلی پیچیده نیست و غالباً از داستان‌های دم دستی برای نمایش استفاده می‌کردند.
یکی دیگر از نمونه‌های جذاب و زیبای مطایبه و طنز انوری وقتی است که در چند بیت از یک پزشکی، از یک حکیمی در روزگار خودش داره صحبت می‌کنه و شوخ طبعی می‌کنه. مقبلی آن که روز و شب ادبار از سر و ریش او همی ریزد، دست بر نبض هر کسی که نهاد روح او از عروق بگریزد. هر کجا کونش است از پی تب در زمان بانگ مرگ برخیزد. بله، مشخصه که چه پزشکی باید بوده باشه یا انوری چه احساسی نسبت به او داره. میگه نبض هر کسی که میگیره روح و جان و حیات از رگهای اون فرد خارج میشه و هر جا که او میشینه مرگ برمیخیزه، صدای مرگ، یعنی هیچ بیماری رو شفا نمیده و همه زیر دست او میمیرند. در یکی از قطعات بسیار زیباش انوری طلب سهمیه کاهویونجه اسبشو میکنه یا مبلغی میخواد که اون کاهویونجه رو خریداری کنه، گویا که به شکل دائم و مقرری ثابت به اون میرسیده. حالا دیر شده یا به هر تقدیری انوری طلب میکنه. ببینید به چه زبان شیرین و طنزآمیز این کار رو میکنه. دعاگو منظور خود فرد امروز هم استفاده میکنیم. دعاگو اسبکی دارد که هر روز ز بهر کاه تا شب می خروشد، غزل می گویم و در وی نگیرد، دو بیتی نیز کمتر می نیوشد، توقع دارد از استبل مخدوم که او را کولواری کاه توشد، وگر که نیست در استبل مخدوم در این همسایه شخصی می فروشد. می بینید که چطور بیان میکنه که اسبم با غزل و دو بیتی سیر نمیشه، من نمیتونم برای شعر بخونم سیرش کنم، اون کاه میخواد و اگه کاهتون تموم شده این همسایگی مغازه هست میفروشه، این همسایگی ما کاه اضافه داره میفروشه. خیلی زبان شیرین و غیر مستقیم و جذابی داره. مخدوم هم کسیست که او را خدمت میکنند. رمان‌ها و داستان کوتاه‌های فراوانی هستند که در ژانر طنز و در نوع ادبی طنز قرار می‌گیرند، اما بسیاری هستند آثار داستانی که گرایش‌های طنز در بخشی از آنها یا در چند شخصیت آنها مشاهده می‌شود، اگرچه کل اثر طنز پردازانه نیست. امروز در بخش طنز در رمان و داستان کوتاه به سرگذشت حاجی بابای اصفهانی اشاره میشه که بسیاری معتقدن که میرزا حبیب اصفهانی خودش این رمان رو نوشته، اگرچه در شناسنامه اثر آمده که سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موری است و میرزا حبیب اصفهانی اون رو ترجمه کرده. به هر تقدیر در این اثر طنز به فراوانی یافت میشه. میرزا احمق گفت قاعده کلیه در این باب این است که رفتار و کردار فرنگان تا به قول فعل بالفعل با رفتار و کردار ما مخالف است. من بعضی را میگویم تو پاره را بر آن حمل و قیاس کن. فرنگان بر روی چوب می نشینند و ما بر روی زمین می نشینیم. فرنگان با کارد و چنگال غذا می خورند و ما با دست و پنجه می خوریم. آنان همیشه متحرکند و ما همیشه ساکنیم. آنها لباس تنگ می پوشند و ما لباس فراخ می پوشیم. آنان از چپ به راست می نویسند و ما از راست به چپ می نویسیم. اما آنچه مسلم و جای این کار نیست این است که همه چیز را حلال می دانند و همه جور حیوانی را می خورند. حتی خوک و سنگ پشت و قورباغه را می خورند. بیان که دلشان برهم خورد. مرده را با دست تشریح می کنند. بیان که بعد از آن غسل میت به جا آرند. نه غسل جنابت و نه تیمم بدل از غسل. خب امیدوارم که از اولین برنامه مجموعه نیشدارو لذت برده باشید. حتما نیازمندیم که آرای شما رو بشنویم، حتما نیازمندیم که بیشتر تجربه کنیم تا این برنامه به تناسب متونی که قرائت میشه و جذابیت هایی که در طنز ایرانی هست شکل و شمایل مناسب تری هم پیدا کنه. تا تا فرصتی دیگر، بدرود.